اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا یه نکته ای تقریبا ما ازش گذشته می رو تذکر میدم و او این که حالا در فقیر و مسکین یا فقیر اسوأ حالم باشه یا مسکین اسوأ حالم باشه، در اینجا که با هم جمع بشن، ظاهر کلمات آیون که یکی میگه فقیر اسوأ حالنه، یکی میگه مسکین اسوأ حالنه، و همینطور ظاهر روایات این است که این دوتا با هم متباین میشن. مثلا فرض بگیرید میگن فقیر اونیست که لهو بلغتون من العیش و مسکین اونیست که لا شیء له. خب اینو با هم متباین میشه، ظاهرش اینه. روایات هم که مثلا میگفت مسکین اجهد منه و الباعث اجهد از هر دو، باز اینا ظاهرش اینست که اینا مفهومشون اینجا با هم متباین میشه و ما تعبیر میکردیم که بینشون عموم خصوص مطلقه. به نظر میاد که همینی که ما عرض میکردیم، ولو ظاهر کلمات بزرگان و همینطور ظاهر روایات اینست که مثل که تباین بخواد باشه، من لهو بلغت و من العش با کسی که لا شیء له، این دوتا میشه مباین. اینجا شیخ انصاری علیه الرحمه در زکاتشون و همینطور مرحوم حاج آرضا هر دو این مطلب رو دارن که نه اینکه متباین باشن، عموم خصوص مطلقن. شیخ علیه الرحمه در زکات میفرمان که انه فقیر از ماده فقر، فقر یعنی حاجت. اون وقت محتاجین دو قسمن، بعضیاشون حاجتشون به سرحد ذلت هم میرسه و او کسی است که آه نداره، مجبور دست گدایی دراز کن. بعضیا حاجتشون به حد ذلت نمیرسه، پس مطلق المحتاج میشه معنی فقیر. المحتاج الذی یذل به فرمایش شیخ انصاری میشه معنی مسکین. و مرحوم حاج آرضا تصریح میکنن، میفرمان که این رو گمون نمیکنیم کسی ملتزم بشه که مسکین که لا شیء له فقیر بهش نگن. این آقا فقیره؟ نخه فقیر نی، فقیر هم منتها مسکین هم هست. ولذا میبینیم که در کلمات عرب مسکین رو تأکید فقیر میارن، میگن فقیر و مسکین. پس این معناشون متباین نی. اونی که میگفتن فقیر من لهو بلغتون من العش، معناش اینه، یعنی اونیم که بلغه از عش داره ولی خرج سالشو ندارد اونم فقیره. در حقیقت ماده افتراق فقیر رو خواستن ذکر بکنن در کلماتشون، نه اینکه مسکینی که هیچی ندارد اینو نشد بگی فقیر. همینی که میبینیم میگن فقیرون مسکین و مسکینو تأکید میارن، اینجا که با هم جمع شده، اگه متباینان باشن که احد و همه رو نمیشد مؤکد دیگری قرار داد. پس همینطور که شیخ مرحوم در زکاتشون و همینطور مرحوم حاج آرضا مفصل بیان دارن که این نه این که با هم اینا مباین باشن، ولو ظاهر کلمات بزرگان که یک کدومو میگن من لهو بلغتون من العش، دیگری رو میگن لا شیء له، ظاهرش تباینه. اجازه بفرمایید. پس این فقیر و مسکین ما اینجور که گفتیم افترقا، نه معنی افترقا یعنی متباینند، بلکه اعم و اخص مطلقند. و اون وقت ذکر خاص بعد العام در کلام عرب خیلی رایج است. لل اهتمام ذکرش میکنم. فقرا رو اول خدا فرموده، بعد مساکین را از باب اهتمام مسکین رو به خصوص ذکر کرده باشن که ذکر خاص بعد از عام باشن. این خصوصی نکته بود. حالا هم زکات شیخ هم فرمایش مرحوم حاضر آقایون ملازمی فرمان، اجمالا این که یک کسی بخواد بگه فقیر را وقتی که با مسکین ذکر شد، اون وقت اون کسی که لا شیء له اصلا نشه بهش بگی فقیر. این ظاهرن کسی ملتزم به این معنا نشود. پس بنابراین عام خاص مطلق است بینشون. خب از این گذشت. حالا گفتیم در باب زکات میخواد مسکین است و احالن باشه، میخواد فقیر است و احالن، به درد ما نمیخوره این جهت. برای این که زکاتو به هر دو میشد بدی. ملاک در باب من یستحق الزکات لفقره این است که غنی نباشد. اگر کسی غنی باشد لفقره زکات نمیشد بهش بدی. این که میگیم لفقره برای که ممکنه به عناوین دیگه بهش بدن، از باب مؤلفت قلوبهم فی سبیل الله ابن سبیل، از جهات دیگر یه وقت میبینی یا عامل صدقاته، فرض کن حالا غنی هم هست اما اومده عامل صدقات شده، حق و حقوقشو مثلا میگیره. اما به عنوان فقیر و مسکین به غنی نمیشد بدی. پس ملاک غنا و عدم غنا. اگر کسی غنی باشد نمیشد بهش بدی، اگر غنی نباشد، حال میخواد اسمش فقیر باشه میخواد اسمش مسکین باشه، هر کدوم باشه میشد بدی. و ما اینطور که گفتیم فقیر عم از مسکینه. فقیر گفتیم از ماده ظاهرن همون فقره، فقره یعنی حفره، کسی که در زندگیش حفره و خلعی هست، کمبودی هست. یه عده مردم هم زندگیشون سربراهه، توپره، اینا غنیه. حالا لازم نیست ثروت بالفعل هم داشته باشه. یا آدمی که بناس مثلا رو 400-500 تومن کار میکنه، این زندگیش رو غلطه که کمبود نداره. اما اون کسی که زندگیش کمبود داره، حفره، ثقبه، خلل، هر چی میخوای تعبیر بکن، خللی در زندگیش ها، این فقیره، فقره در زندگیش ها، این مقابل غنی میشه. وقت مسکین فرد شاخصشه منتها. خب پس ملاک غنا و عدم غنا. حالا غنی کیو میگن؟ اینجا ببینید عبارت عروت الوثقا داره، ول فقیر الشرعی من لا یملک معونت السنه له و لعیاله، ول غنی الشرعی بخلافه. این قید شرعی رو هم ذکر کرده. اینجا فقها رضوان الله علیهم در حد غنا و فقر دو میزان ذکر کردن از قدیم، دو میزان نقل میکنن، دو قول تقریبا فقهای ما، البته دو قول در بینشون هست. و شیخ در مبسوط یک کلامی دارد که کلام شیخ در مبسوط سبب شده است که صاحب مفاتیح فیض کاشانی علیه الرحمه مثلا به ذهنشون اومده است در مسئله سه قول هست. حالا اون دو قولی که نوعا گفتن دو قول هست، یه قول که نسبت به مشهور، به اکثر، مشهور المتأخرین، اینجور تعبیرات هست، این که کسی که یملک معونت سنته، لنفسهی ولی ایاله که سنه رو ذکر کردن، معونه سالیانه خودش و ایالش را مالک باشه. حالا یا بالفعل پول داره تو بای میسوند میخوره، یا ملک داره کرایه ملکشو میده، یا حرفه ای دارد که از او حرفه معونه سالشو برای خودش و ایالشو در میار. کسی که مالک معونه سنه، که سنه رو براش خصوصیت قائل شدن، برای خود ایالش مالک باشه به اندازه کفایت، این میشه غنی. اون وقت اگر از این حد کمتر داشته باشه این میشه فقیر، که اون وقت معنیش اینه اگه مخارج 11 ماهش هم بالفعل داره، برای ماه 12 همین حالا میتونه زکات بگیره. این نتیجهش این میشه. این یه میزان که این رو مشهور فقهای شیعه ذکر کردن، اهل سنت هم خیلیشون همین رو ذکر کرد. قول دیگر در مقابل این که بگیم کسی که مالک احد نسب زکویه باشه این میشه غنی. اگر یک کسی 200 درهم، 20 دینار، 40 تا گوسفند، 5 تا شتر مثلا فضلی، یکی از این حساب‌های زکویه رو مالک باشد، ای بشد غنی. حال ولو مثلا ای 200 درهم خرج 10 روزش هم باشه، ما خرج سالو کار نداشته باشیم، ملاک این باشد که مالک احد نسب زکویه. اگر کسی مالک احد نسب زکویه باشد این غنیه، اگه کمتر مالک باشد غنی نیست. این قول دوم. و اما قول سومی که ظاهر عبارت شیخ است در مبسوط، و اون وقت صاحب مفاتیح این رو یه قولی گرفته است و گفته است در مسئله ثلاثه و اقوال، این که بگیم غنی کسی است که مالک مثلا مایحتاج یا معونه خودش و عیالش باشد علی دوام، یعنی خرج عمرشو داشته باشه، که اون وقت ظاهرش این میشه. اگه یه کسی الان تو خرج 10 سالشو داره اما سال 11 میدونه تموم میشه، همین حالا میتونه زکات بگیرد، برای اینکه بعد از 10 سال فقیر نشد مثلا فرض بگیری. خب حال شاید استصحاب حیات، بله یه سالش از کجا که بمونه؟ این که میگوی خرج سال فرقی فردا مرد، این همینطور که استصحاب تا یه سال رو پیش میبرد بیشترش هم پیش. علایه هلن این هم صاحب مفاتیح این رو یه قول ثالث قرار داده، چون ظاهر عبارت مبسوط بوده. شهید در بیان میگد اتفاقی است که در مسئله دو قول بیشتر نیست. پس این قول که انهو، اینی که مفاتیح رو قول قرار داده، اینو که انهو نفی میکنه، میگه اتفاقی است که در مسئله دو قول بیشتر نیست. علامه در مختلف کلام مبسوطو که نقل میکنه که کلمه دوام توش هست، میگه دوام که شیخ میگه یعنی یه سال، در مقابل این که یه کسی بگه همون خرج یه روزه تو که داری کافیه، گفته نه علت دوام. اما دوام و مردم سال به سال حساب میکنن، این که یه کسی فکر 5 سال دیگهش باشد ای اصلا کنده و اقلائی نی. مردم معمولا مخارج و زندگی رو سال به سال حساب میکنن، برای که مثلا نوعاً کشاورزی سال به سال درآمد داره، خیلی چیزا دیگه سال به سال داره. خلاصه ملاک را خرج سالیانه قرار میدن مردم. علی حالن پس در مسئله یا دو قول یا سه قول. حالا اینجا چون روایاتی که میخوایم بخونیم یه اشاره هایی دارد به بعضی فتاوای اهل سنت، از این جهت ما اقوال علما رو و اهل سنت رو بخونیم از خلاف و از تذکره علامه ناچاریم. مسئله خیلی مسئله مورد ابتلاییه که ملاک فقر و غنا چیه. حالا اگه یه کسی سرمایه داره، اگه سرمایهشو بفروشد و بخورد، خرج یه سالش در میاد، میتوند این زکات بگیره یا نه؟ این مالی که میگیم خرج سالشو داشته باشه، یعنی حتی سرمایه، یا باغ داره باغشو بفروشه بخوره؟ نه، این که ما میگیم خرج سالشو داشته باشه از چیزایی که معمول است خرج میکنن، اما باغ و معمول نیست کسی بفروشه بخوره، یا سرمایه رو معمول نیست کسی بخوره، سرمایه میخوان باش تجارت بکنن. پس ملاک اینه، اون مالی که معمول است خرج بکنن، اینم اون مال چه بالفعل باشد چه بالقوه، مثل مزدی که مثلا بنا میگیره، یا پول روزخونی که روزخون میگیره خرجش در میاد مثلا از روزخونی، اگر مالی که معمول است مصرف کنن برای زندگی، نه مثل باغ و سرمایه، این مال چه بالفعل موجود باشد چه بالقوه، اگر این وافی باشد به مخارج سال، این غنیه، اگه وافی نباشد این غنی نیست. اون وقت ما اینو میگیم غنی و فقیر شرعی، چون روایات ما ازش سنه استفاده میشه. این شرعی که میگیم شاید عرفش هم همین باشد، شاید عرف مردم هم یه کسی رو میخوان بگن غنی یا فقیر سال به سال حساب میکنن. اما اگه فرضاً عرف مردم سال به سال قرار ندن، مردم تا بگی غنی مثلا راکفلر به ذهنشون میاد، مثلا اگر مردم در غنا و فقرم ملاک و سال نگیرن، اون وقت ما چون روایات داریم میگیم سال. ممکنه یک کس بگه نه، اصلا عرف مردمم ملاک فقر و غنا رو همون سال میگیرن. اگه گفتن ای آقا فقیره است، یعنی خرج سالشو نداره. اما اگه یه کسی خرج سالشو داشته باشه، اما 3 سال دیگه 4 سال دیگه بیچاره میشه، این حالا نمیگن فقیر است مثلا، فرض بگیرید. که مثلا اگر یک کسی الان خرج تا یه ماهشو خیلی هم خوش بگذرونه دارد، اما بعد از یه ماه گرسنه نمیشه، این غنیش میدونه؟ بله، اجازه بفرمان آقا، حالا اجازه بفرمان، اجازه بدی آقا، اجازه بفرمان. خلاف شیخ طوسی، این عبارت رو خلاف در کتاب قسمت و صدقات داره. به نظر میاد صاحب نمیدونم چجوری بوده، مفتاح الکرامه، مثلا شاید غفلت داشتن از اینکه شیخ علیه الرحمه قسمت صدقات رو تو خود زکات ننوشته. او وسطای خلاف کتاب و قسمت رو جدا داره، فیع و غنایم، بعدم کتاب و قسمت صدقات. صاحب مفتاح الکرامه میگه من هر چه خلاف و ورق ورق کردم و مرتن بعد مره و کرتن بعد اخرا نیافتم ایرا، به احتمال میده مثلا تو کتاب زکات و زکات فطره مثلا گشته باشن، شاید، یا مثلا نسخه ایشون نداشته سی کتاب قسمت و صدقاتو. چون خلاف این واقعا باعث تقدیر کرد از مرحوم آیت الله بروجردی تاب الله سرا، کتاب خلاف تمومیش معمولا دست اشخاص نبود، چون چاپ نشده بود، هر کسی یه تیکه خطیشو داشت و ایشون از جاهای مختلف تیکه های خلاف رو گیر آوردن تا جمع و جورش کردن به این صورتی که مثلا چاپ شده است. علای حالن جلوتر یه خلاف منقه دست اشخاص نبوده و میبینی بزرگان نوعا در فقه میگن محکیان الخلاف، یه کسی یه کتاب یه تیک خلاف خطی داشته نقل کرده، دیگران هی ازش نقل میکنن، در دسترس خیلی نبوده. بله، مرحوم آت الله بورجردی تقریبا خلاف و احیاش کرد. حالا خلاف کتاب و قسمت صدقات مسئله 24 دارد. حد الغنى الذي يحرم معه الزکات علی، حد غنایی که زکات برش حرومه، ان یکون له کسب، این که البته میگه حرام است برش زکات، یعنی اون سهم فقرا و مساکین، و الا باقی سهام دیگه ممکنه براش حلال باشه، مراد همون سهم فقر و مسکینه، یعنی از ناحیه فقر و مسکینه بخوان بهش بدن. حد الغنى الذي يحرمه الزکات علیه ان یکون له کسب یعود علیه بقدر کفایته لنفقته و نفقت من تلزمه نفقت علیه. اینجا توجه کنی کلمه هول در کلام شیخ نیست، همین اندازه میگه که یه کسبی داشته باشد که خرجشو در بیاره، ولو بالفعل چیز نداشته باشه، یه مثلا بنایست، کاسبیست، کاسب جزئیه، خیاطه مثلا، اینا کاسبن دیگه، که این خرج خودشو من تلزمه نفقت و علیه رو در بیاره. حالا این تلزمه نفقه که آقایون تعبیر دارن، یعنی اونایی که واجب و نفقه، مثل زنش و بچهش، یا نه این مراد لزوم عرفیه نه لزوم شرعی. فرض کن یک کسی پدرش مرده، 3-4 خواهر و برادر یتیم داره، اینام رو دست اینن، این خیلی هم هست تو خانواده ها و این باید ادارشون بکنه. حالا اگه این آدم به اندازه خودشو مثلا بچاش چیز دارد اما خرج اونا رو نداره، این اون وقت باید برای اونا زکات بگیره، خود این نمیتونه زکات بگیره، کمبود نداره. خلاصه ملاک وجوبش تلزمه نفقه، یعنی لزومن شرعیان، یا نه مراد لزوم عرفیست، این آدم میگه من خرجم زیاده، چرا؟ میگه بابا جون من 4-5 برادر و خواهرم دارم، اینا رو تنهو لازم میدونن عرفن که این اداره کنه، اگه این اداره نکنه میگن تو آدم بیغیرتی هستی، پس اینن تلزمه نفقه برای اینا. بعید نیست این تلزمه که میگیم نه لزوم شرعی مراد باشه، چون فقر و غنای من عرفی، ای آدمی که با کسبش ای خانواده رو نیمتونه اداره کنه میگن فقیره، ولو واجب نفاشد نفقه، اما یه جوری صرفا نمیتونه اینا رو بیرون کنه دست خونه، باید خرجشون رو بده. خب پس فرمود شیخ ان یکون لهو کسبون یعود علیه به قدر کفایته لنفقته و نفقت من تلزمه نفقت و علیه، که اسمی هول اینجا نیورد شیخ، او لهو عقارون، یا کس داشته باشه یا نه یه ملکی دارد، او لهو عقارون یعود علیه ذالک القدر، از درآمد اون ملکش مخارجش در میاد، که خود عقارو نمیگن بفروشه، مخارجش مراد درآمدش، او مالون یکتسب به ذالک القدر، یه وقت نه تاجر سرمایه داره که با سرمایش این اندازه رو کسب میکنه، باز نمیگه خودی سرمایه رو خرج کنه، دا سرمایه‌ای که درآمدش خرجش رو اداره کنه. و فی اصحابنا، فرما در اصحاب ما شیعه کسانی هست که احل له لصاحب 700 و حرمه على صاحب 50 به شرط الذی قلنا و ذالک علی حسب حاله. این اشاره به روایاتی است که بعد میخونیم، در روایات بعض روایات ممکن است یک از 700 درهم داشته باشه و بازم مستحق باشه. ممکن است یکی از 50 درهم داشته باشد و مستحق نباشه. ملاک این نیست که چقدر داشته باشه، اینا در حقیقت رد اون قولی است که قول ابو حنیفه است. بعد میگیم اجازه بفرمایید رد قول ابو حنیفه است که ابو حنیفه میگفتش اگر یک کسی مالک نصف احد نصب باشه، یا بعضی ها میگفتن اگه 50 تو داشته باشه، اینا رو روایات کنه میخواد رد کنه. ملاک اینه خرجش اداره بشه. آدم ها فرق میکنن، عیال بارس نحوه خرج ها فرق میکنه. این اسم فرماد و فی اصحابنا من اهل له لصاحب السبع مئه و حرمه علی صاحب الخمسین به شرط الذی قلناه و ذلک علی حسب حاله و بهی قال الشافعی. شافعی هم همینجور گفته که ملاک این است خرج خودشو بتونه اداره کنه، چقدر داشته باشه ملاک نیست. الا انهو در روایت ما 700 تو گفته، ظاهرش هم نیست 700 درهم. شافعی پاشو بالا گذاشته گفته حتی از 1000 دینار یا 2000 دینار دارد، اما باید سرمایش بکنه و کمتر از این نمیتونه سرمایش، اینم میتونه زکات بگیره. اینت میگه و قال الا انه قال ان کان فی بعض معایشهی یحتاج ان یکون معه 1000 دینار او 1000 دینار متا نقص عنه لم یکفهی لاکتساب نفقته. یه دکون بزازی دارد مثلا اقلا 2000 دینار باید سرمایه داشته باشه که هر جنسی که مشتری میخواد داشته باشه. اینجا جاز له ان یأخذ الصدقه. شافعی تا یه اندازه مثلا برده بالا. و قال قوم من ملک 50 درهم حرمت علیه الصدقه. این که روایات ما 50 رو ذکر میکنه اشاره در حقیقت در مقابل اینه. بعض گفتن اگه 50 درهم کسی داره ولی این خرج 2 روزش هم باشه، این صدقه نمیتونه دیگه بگیره. و رو بیه ذالک ان علیین علیه السلام، البته اهل سنت نقل کردم، ما نداریم در طرق اوناست. رو بیه ذالک ان علیین و عمر و سعد ابن ابی وقاص و هو قول الثوری و احمد. پس احمد حنبل 50 درهم رو ملاک قرار داد. و ذهب ابو حنیفه الا ان حد الغنى الذي يحرم به الصدقه ان يملك نصابا تجب فيه الصدقه. گفته غنی اون کسی است که نصابی که درش صدقه واجبه داشته باشه. اگر یک کس 200 درهم 20 دینار 40 تا گوسفند 5 تا شتر داشته باشه، این غنیه. امام عطای درهم او 20 دینار او غیر ذالک من الاجناس التي تجب فيها الزكاه. اینم قول ابی حنیفه که ملاک این قرار داد. اون وقت ما یه تیکه از عبارت خلاف رو اینجا انداختیم. شیخ علیه الرحمه در خلاف این قول رو به بعضی از اصحاب مام نسبت داده، فرموده و ذهب قوم من اصحابنا الا ان من ملک النصاب حرمت علیه الزکات. اگه به اندازه احد نصب زکویه رو یه کسی مالک باشه، این دیگه غنیه و زکات نمیتونه بگیره. این عبارت خلاف. حالا شیخ فقط چیزی که بود کلمه سنه رو نداشت، اما همه قول شیخو که نقل کردن سنر هم بهش چسبوندن. مثل این که اصلا اگه کسی بگن مخارجش تامین میشه، یعنی سال به سالی ملاک، سال به سالیه، عمر و ملاک قرار نمیدن که انه او. اینجا تذکره علامه مسئله رو که ذکر میکنه اینجوره میفهمم مسئلتون. قد وقع الاجماع على ان الغنی لا یأخذ شیئا من الزکات من نصیب الفقرا. غنی از نصیب فقرا نمیتونه بگیره. معنیش نیست یعنی از نصیب عاملین و سبیل الله اینا مثلا ممکنه بگیره، لل آیه، چون آیه گفته فقرا و مساکین و مقابل غنیه، ولی قوله علیه السلام لا تحل صدقه لغنیه، روایتش حال بعد میخونیم که غنی نمیتونه صدقه می، لکن اختلفو علامه دو قول وقت ذکر میکنه، اختلفو فی الغنى المانع من الاخذ فل شیخ قولان، علامه در تذکره و منتها ظاهرن و تحریر و اینها در کتاباش هر دو قول را نسبت به شیخ داده که شیخ علیه الرحمه شیخ طوسی هم او ملاک معونه سنه را گرفته باشه، هم ملاک مالکیت احد نصب زکویه. این رو علامه نقل کرده از شیخ، ولی دیگران میگن ما هر چه کتاب های شیخ رو گشتیم همچی چیزی تو کتاب شیخ نیافتیم، ما هم گشتیم نیافتیم انصافا. اینجاست که وقت صاحب مفتاح کلامه اینجور میگه، میگه من هر چه گشتم خلاف این دو تا قول رو از شیخ نیافتم، چون اون یکیشو که ما حالا خوندیم از خلاف اونم معلوم میشه ندیده بوده مفتاح کلامه. خب حالا ایشون میگه که فل شیخ قولان احدهما حصول الکفایه حولن له و لعیاله. ببینید اینجا علامه کلمه حولم اوورد، اون عبارت که ما از خلاف شیخ خوندیم کلمه حول توش نبود، اما کأنه همم است که ازش حول فهمیدن. حولن له و لعیاله و بهی قال الشافعی و مالک و هو الوجه اندی. خب اون وقت یه تیکه از عبارت تذکره رو ما انداختیم، و القول الثانی لشیخ ان الضابط من یملک نصابا من الاسمان او قیمته فاضلا عن مسکنه و خادمه علاوه بر خونه نشیمن و نوکرش به اندازه احد نصب زکویه داشته باشد، حال یا خودشو یا پولشو. این عبارتی که شیخ از بعضی در خلاف نقل کرد این بود: ذهب قوم من اصحابنا الى ان من ملک النصاب حرمت علیه الزکات، دیگه نداشت نصاب چی. ابو حنیفه هم از ابو حنیفه هم که نقل کرد گفت امامه عطای درهم او عشرین دینارن او غیر ذالک من الاجناس، یعنی مثلا 40 تا گوسفند. اما ظاهر این عبارتی که علامه نقل میکنه در شیخ همینی که میگیم هیچ جامعه ندرسیم تو کتاب های شیخ، ان ضابط من یملک نصابا من الاسمان، یعنی 200 درهم یا 20 دینار او قیمته، یعنی اگه مثلا گندم یا گوسفند داره دیگه نه 40 تا گوسفند، گوسفند به اندازه 20 دینار یا 200 درهم. این ظاهر عبارت اینه: فاضلن المسکنهی و خادمه و بهی قال ابو حنیفه. علامه اینو از ابو حنیفه نقل میکنه، پس اونی که شیخ در خلاف از ابو حنیفه نقل کرد یه خورده فرق میکنه با اینی که تذکره نقل میکنه. اونی که خلاف نقل کرد که گفت احد نصب زکویه، یعنی اگه گوسفند داره 40 تا گوسفند. اما اینی که اینجا میگه ملاک پول قرار میده 200 درهم یا 20 دینار، یا اگه چیزی دیگه داره به اندازه 200 درهم یا 20 دینار باشه. و بهی قال ابو حنیفه. خب وقت ابو حنیفه استدلالی که کرده است، این استدلالش اینه: لقوله علیه السلام لمعاذ ان علیهم صدقتن تو خذ من اغنیائهم و ترد و فی فقراهم. دو تا دلیل علامه در تذکره برای ابو حنیفه ذکر کرده که او بعض اصحابنا هم که این قول رو گفتن همین دو تا دلیل ها. یه دلیل این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که معاذ را میخواست بفرستد به یمن دستور داد، فرمود صدقه ازشون بگی از اغنیایشون بده به فقراهشون. خب وقت پس معلوم میشه هر کس 200 درهم داشته باشه یا 20 دینار داشته باشه یا 40 تا گوسفند داشته باشه، پیغمبر اینو غنی حساب کرده. برای اینکه اگر یه کسی 20 دینار داشته باشه این صدقه‌اش واجب میشه دیگه. یه سال این که میگه تو خزم نقنی اهم و تو رد و الاف و غرائهم، پس همچی استفاده میشه و تو رد و فیف و غرائهم که کل من ملکه احدن نصب زکویه فهو غنیون. این یه دلیل. دلیل دیگه این که گفتن اگر یه کسی مالک احد نصب زکویه باشه زکات برش واجبه. خب این دیگه نمیشه، یکی هم زکات بده هم بسونه. این که باید بده پس دیگه لابد نمیتونه بسونه. این اسم میگه ولل منافات بین جواز اخذها و وجوب دفعها، که ما اینو بعد قبول نداریم. میگیم یک کسی ممکنه زکات بده، خرمنش به اندازه نصاب که رسیده زکاتش باید بده، بعدم کمبودش هم بگیره. و قال احمد این ملک 50 درهمم لم یجوز له ان یأخذ. احمد ابن حنبل که یکی از فقهای اهل سنته، ایشون 50 درهم و ملاک قرار داده. دلیلی که آورده اینه، لقوله علیه السلام من سأل و له ما یغنی جاء یوم القیامه و فی وجهه خدوش. اگر یک کسی سوال بکنه و حال این که داره چیزی که او رو غنیش بکنه، روز قیامت میاد در حالتی که صورتش خط خطی خدشه هایی درش هست، مثل که پنج گربه خورده باشد به صورتش. قیل یا رسول الله مل غنی، از پیغمبر اکرم پرسیدن که غنی کیه که فرمودید و له ما یغنی؟ قال 50 درهم. اینم دلیل احمد حنبله که پس ملاک غنا 50 درهمه. و قال الحسن البصری و ابو عبید الغنی من یملک 40 درهم. اون دیگه 40 درهم داشته باشد غنی. حال این حرف با اونی که شافعی میگفت اگه 2000 دینار هم داشته باشد بازم میتونه بگیره، این خیلی با هم افراط و تفریطه. و قال الحسن البصری و ابو عبید الغنی من یملک 40 درهم. لما روا ابو سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من سأل و له قیمت و اوقیه فقط الحف. اگه کسی سوال بکند و حالی که قیمت یه اوقیه داشته باشه، این از همون است که الحاف در سوال دارد، یعنی سوال سوال بی جایی. ول اوقیه 40 درهم، اوقیه فرض نیست 40 درهم دیگه. علامه میگه ولا دلالت فی، این دیگه دلالت نداره، راست میگه. پیغمبر میگه سوال نکن تو که چل یه اوقیه داری، نمیگه که نمیشه زکات بید بدی. که اون روایت اولی که 50 تو بود او گفت ولهو ما یغنی، بعدم حد غنا رو گفت 50 درهم، اما ای اسمی غنا توش نی. نه نه. و فی روایت ببین آقا اجازه بده، و فی روایت عن صادق علیه السلام قال لا تحل لمن کانت این عبارت هم علامه باز این روایت رو امام صادق نقل میکنه، اما حالا این عبارت روایتش کجاست تو وسائل که ما ندیدیم این روایتو. عن صادق علیه السلام و فی روایت عن صادق علیه السلام قال لا تحل لمن کانت عنده 40 درهما یهول علیها الهول ان یأخذها و ان اخذها اخذها حراما. اگه 40 درهم داری که سال برش گشت نمیتونی زکات بگیری و اگه گرفتی حرام گرفتی. اینم ظاهرا دلالت نداره، برای که این میگه یهول علیها الهول، پس من میشه خرج سالشو خورده 40 درهم هم اضافه آورده. و ما گفتیم اگه کسی خرج سالشو نداره فقیره، این آدم سالش سر رفته، این 40 هم نخورده. پس این روایت هم خیلی دلالت ندارد بر مسئله. خب این هم عبارت تذکره که ناچار بودیم نقل بکنیم برای، حالا عبارت مبسوط هم نقل میکنیم دیگه، وقت این رو بستمونه. عبارت مبسوط است که منشأ شده، خیال کردن قول ثالثی در مسئله ها، که ملاک مخارج عمره نه مخارج سال. عبارت مبسوط اینه، باز این هم در قسمت و صدقات مبسوط است نه در کتاب زکات، و قسمت و صدقاتش مال بعده. والغنی والغن الذی یحرم معه اخذ الصدقه ان یکون قادرا علی کفایته و کفایت من یلزمه کفایته علی الدوام. یک کلمه علی الدوام شیخ داره، به جای سنه علی الدوام داره. حالا این علی الدوام دو احتمال میده. اگه مراد علی الدوام این باشه که یعنی قادرن علی الدوام، یعنی قدرت خرج عمرشو داشته باشه، اون وقت این نتیجهش میشه که اگه مثلا خرجی 10 سالو دارد 11 سال 11 همو ندارد میتونه زکات بگیره. اما احتمالم میده این علی الدوام متعلق به یلزمه باشه، که اجازه بفرمایید کسی که یلزمه کفایت و علی الدوام، یعنی کسی که خرج عمرش رو تو باید بدی، نه اینکه تو حالا باید خرج عمر رو داشته باشی. کسی که عمری مخارجش با شماست در مقابل مهمونه، یه وقت یه مهمونه یه شب میاد، یا مثلا یه کسی حالا الان داره از گرسنگی میمیره، شما یه لقمه نون باید بهش بدی، این یلزمه علی الدوام نی، این علی الدوام متعلق به یلزمه باشه. زن آدم دیگه تا آخر اون بالاخره خرجش کردن آدمه، بچه های آدم اینجوریه، این علی الدوام متعلق به یلزمه باشه نه به قادرم. علامه این عبارت مبسوط رو در مختلف که نقل میکنه میگه از ظاهر ان مراده به دوام هنا معونت و سنه، که این رو قول دیگری ندیدن از شیخ. خب بعد شیخ در مبسوط دنبالش دارد، فانکان مکتفیان به صنعتن و کانت صنعته ترد علیه کفایته و کفایت من تلزمه نفقته حرمت علی. بناس خیاطه، خرجشو در میاره، میفرماد حرام است. و امکانت لا ترد علی، اگه صنعتش خرجشو در نمیاره حل له ذلک. و ها کذا حکم العقار، اگه ملک داره درآمد ملکو باید حساب کرد نه خود ملکو. و امکان من اهل صنایع یا بضایع، مبسوطی که رو چاپای قدیم ما داریم صنایع داره، اما مفتاح الکرامه و صاحب جواهر از مبسوط پیدا، صاحب جواهر از مفتاح الکرامه نقل کرده، مثل که خودش مبسوط رو نداشته. صاحب جواهر میگه محکی عن المبسوط، اون وقت ظاهرا از مفتاح الکرامه نقل کرده، مفتاح الکرامه به جای صنایع داره بضایع، بضایع جمع بضاعه است یعنی سرمایه، و اما مبسوط ها صنایع داره، حالی چاپای جدید رو نمیدونم. و ان کان من اهل البضایع یا از صنایع احتاج ان یکون معه بضاعتون ترد علیه، به قرینه بضاعتون شاید بضایع درست باشه، ترد علیه قدر کفایته، اگه یه سرمایه باید داشته باشه تا خرجش رو اداره کنه. فا این نقصت عن ذلک، اگه سرمایش کم باشد حلت له الصدقه و یختلف ذلک علی حسب اختلافه، حتی اونی که شافعی 1000 دینار و 2000 دینار رو گفته بود، شیخ هم حالا گفته حتی ان کان الرجل بزازن او جوهریان طلا فروش یحتاج الی بضاعه قدرها 1000 دینار او 1000 دینار فنقص عن ذلک قلیلا حل له اخذ الصدقه. هذا عند الشافعی والذی رواه اصحابنا، میگه اصحاب ما تا 700 درهمشو نقد کردن. والذی رواه اصحابنا انها تحل لصاحب السبعمئه و تحرم على صاحب الخمسین و ذلک على قدر حاجته الى ما يتعیش به ولم یرو اکثر من ذلک. از 700 تا بیشتر رو اصحاب ما نقل نکردن. شافعی 1000 دینار و 2000 دینار گفته. بعد شیخ میگه و فی اصحابنا من قال ان من ملک نصابا تجب علیه فیه کان غنیا و تحرم علیه صدقه و ذلک قول ابی حنیفه. پس دیدی اینجا هم شیخ از اصحابنا ای قول رو نقل کرد و از ابی حنیفه. پس شیخ نه در خلاف نه در مفسود جمل و نهایه رو ما نگاه کردیم. خود شیخ جایی نگفته ای رو که من ملک نصابن اینی میتونه زکات بگیره، ولو علامه در تذکره گفت فل شیخ قولان. اینجاست که وقت مفتاح الکرامه از شیخ دو قول رو نقل میکنه، بعد میگه ما که هرچه خلاف رو گشتیم از شیخ علیه الرحمه چنین چیزی ندیدیم. حالا یه جمله داره من برای که تموم بشه دیگه فردا نخوام تکرار کنیم. مفتاح الکرامه میگه شاید شیخ ای کلامی که در زکات فطره داره اونایی که نقل کردن از شیخ مثل علامه این جمله رو اراده کردن. شیخ در کتاب زکات الفطره، کتاب زکات الفطره بعدش کتاب زکاته، در مسئله 28مش این جور داره تجب و زکات الفطره. ببینید صحبت از زکات فطره است. تجب و زکات الفطره علا من ملک نصابا تجب فیه زکات او قیمت نصاب. هر کس نصابی را که درش زکات واجبه یا قیمت اون نصاب را مالک باشد ای باید زکات فطره بده. وقت نه این که گفتن یه جا دیگه زکات فطره بر غنیه. این فتوای شیخ را با اونی که جای دیگه گفتن زکات فطره بر غنیه بگیم، پس معلوم میشه شیخ کسی که ملک نصابن تجب و فیه زکات اینو غنی میدونه. تجب و زکات الفطره علا من ملک نصابن تجب و فیه زکات و قیمت و نصاب و بهی قال ابو حنیفه و اصحابو. همونی که ابو حنیفه در اون زکات گفته بود اینجا میگه ابو حنیفه اینجور گفته. پس در باب زکات فطره در خلاف شیخ فرموده کسی که ملک احدم منن نصب زکویه این زکات فطره برش واجبه. و وقت ما بیایم بگیم زکات فطره بر شخص غنی واجبه، پس معلوم شد شیخ ملاک غنا رو این میگیره. اما در کتاب زکات ملاک را شیخ معونه خود و عیال گرفت، نه این مالک احد نصب زکویه بودن را. مفتاح الکرامه میگه شاید علامه و اینها که به شیخ نسبت دادن این کلام شیخ در زکات فطره رو ملاک قرار دادن. ای حالا خلاصه نقل اقوال مسئله. پس خلاصه این شد در مسئله تقریبا دو قول ها. یه قول این که خرج سال برای خودش و عائلش، قول دیگر این که مالک احد نصب زکویه. مفاتیح گفته سه قول ها. یه قولم این کلام شیخ در مبسوطو که مالک نفقه علال عمر ملاک قرار بدیم، که علامه گفته نه یه علال دوام که شیخ میگه یعنی یه سال، سال ملاکه. حالا ببینیم از این اقوال کدام رو باید اختیار کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.